سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور، بخصوص به گفتش محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران را عمیقاً نگران کننده خوانده است. این موضوع در گزارش سالانه آقای بنت که نسخه مقدماتیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی منتشر شد بازتاب یافته. و افزوده که حاکمان فعلی افغانستان فرصت دارند تا به تراژدی ناشی از حقوق بشر پایان داده و کشور را در مسیر رعایت اصول و قوانین بین المللی قرار دهند. طالبان تا کنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این گزارش های متعدد در مورد نقض حقوق بشر را به اساس خواندند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط های اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان است. تمنا زریا پریانی، مدافع حقوق زنان افغان، امروز برای 12 روز پیهم به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهد. بانو پریانی می گوید کمک مالی که به حکومت طالبان داده می شود به گفته او به ادامه رژیم تبعیض جنسیتی طالبان می انجامد و این کمک ها باید هرچه زودتر متوقف شود. او که به اتهام راه اندازی تظاهرات علیه طالبان زندانی و طبق گزارش ها شکنجه شده، چند ماه پیش افغانستان را ترک کرد. بانو پریانی از چند روز به این سو در جرمنی دست به اعتصاب غذایی زده است و میگوید جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. شهروندان ایالات متحده به روز دوشنبه از 22 سال روز حملات 11 سپتامبر بر این کشور یادبود کردند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در پیامش به این مناسبت در صفحه اکس نوشت که 22 سال پیش داستان امریکا در چنین روز تغییر کرد، اما چیزی که تغییر نکرد و نمی کند به گفتش کاراکتر و شخصیت این ملت است. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات آن کشور، در گرد همایی با بازماندگان قربانیان این حملات از این روز یادبود کردند. در 11 سپتامبر سال 2001 اعضای شبکه القاعده پس از ربودن 4 تیاره، 2 تایان را به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند. تیاره ربوده شده از دالاس پنتاگون ساختمان وزارت دفاع امریکا را هدف قرار داد و تیاره 4 هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. شمار قربانیان زلزله شنبه شب گذشته در مراکش به بیش از 2800 تن افزایش یافت. تعداد زخمی ها تا کنون اضافه از 2500 تن اعلام شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان شهر تاریخی مراکش منطقه زلزله زده 4 شب متوالی را در فضای باز سپری کردند. گروه های نجات همچنان در تلاش بیرون آوردن افراد از زیر آوار هستند. و هند در مسابقات جام کرکت آسیا پاکستان را شکست داد. بازی میان این دو تیم چندین بار به علت باران متوقف شد و حتی برای 2 به تأخیر افتاد. هند 356 رنز انجام داد، اما پاکستان تنها توانست 128 امتیاز کسب کند و تمامی بازیکنانش را از دست داد. هند با این برد در صدر جدول 4 تیم برتر قرار گرفت. پاکستان که تاکنون در این مسابقات کدام بازی را نباخته بود و مقام 3 نزول کرد. هند امروز در برابر سریلانکا بازی می کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. گذرگاه تورخم برای 7 روز متوالی مسدود است و صدها لاری انبال تجارتی در دو طرف بندر متوقف ماندند. این مسیر هفته گذشته پس از درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. طالبان میگویند که در حال بازسازی یک پوسته بودند که درگیری آغاز شد، اما پاکستان ادعا میکند که حکومت طالبان با ایجاد یک ساختمان غیر قانونی تلاش کرد تا به قلمرو آن کشور تجاوز کند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
پاکستان روز دوشنبه ادعا کرد که حکومت طالبان با احداث یک ساختمانی که آن را غیر قانونی می‌خواند تلاش کرده تا به قلمرو این کشور تجاوز کند. اسلام آباد نیروهای افغان را به تیراندازی بی‌رویه در حادثه‌ای که هفته گذشته منجر به مسدود شدن بندر تورخم شد متهم می‌کند. اما حکومت طالبان به دنبال این حادثه گفت که نیروهای آنها یک پاسگاه قدیمی را در داخل قلمرو افغانستان بازسازی می‌کردند که از سوی نیروهای پاکستانی بالای آنها تیراندازی صورت گرفت. اعلامیه روز شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان بستن دروازه تورخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری عنوان کرد. در این میان خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که برای یکگرده همایی مشورتی از قبل تنظیم شده میان نمایندگان سکتور خصوصی دو کشور به اسلام آباد رفته، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که در خصوص مسدود شدن مکرر بنادر با نمایندگان سکتور خصوصی پاکستان گفتگو می کند.
خصوصی سکتور در پاکستان سره به گروپ در مشترک
اتاق خصوصی پاکستان ملاقات میکنید. اعضای بورد اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان را از کراچی، لاهور و پشاور نیز دعوت کرده ایم. بین هم گفتگو میکنیم که چنین وضعیت به زیان هر دو کشور است و ما باید یک پیشنهاد مشخصی را به این مردم بدهیم که برادر، شما هر از گاهی در موسم میوه این کار مسدود کردن بندرها را میکنید و در آینده نباید چنین کار شود.
عبورگاه تورخم بعد از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه گذشته که در آن به طرفین تلفات وارد شد، برای هفتمین روز پی هم مسدود است و صدها موتر لاری در دو طرف بندر متوقف مانده و تاجران صدها هزار دلار خسارمند و شماره از مردم بیکار شدند. از سوی دیگر صدها نفر از تاجران و اهالی ننگرهار در راهپیمایی دیروز علیه مسدود ماندن بندر تورخم مظاهره کردند. ده ها لاری بار از میوه و سبزی که عازم پاکستان بودند بعد از مسدود شدن بندر به شهر جلال آباد عودت کرده، بارهای آنها در مزایده به قیمت نازل فروخته شد. صد ها لاری بار از میوه پاکستان هم چون کیله و ام که عازم افغانستان بودند نیز در آن سوی بندر تورخم در لندی کوتل متوقف مانده و این میوه ها به گفته تاجران پوسیده شده است. گفتگوهای روز یکشنبه مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شد، مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامات پاکستانی گفتگو کرده، اما آنها در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. در حالی که هزاران مسافر در دو طرف بندرگاه گیر ماندند، ولی هنوز هم معلوم نیست که این گذرگاه عمده تجارتی میان افغانستان و پاکستان چه زمانی گشوده خواهد شد.
اما بسته ماندن تورخم چقدر زیانبار است؟ این سوال را فرشتن نگاه از آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پرسیده.
میلیون ها دلار بسیار با سادگی میشه، به خاطر از اینکه وقتی 10000 موتر در یک جای استاد باشه، این موترها استهلاک داره، این موترها به خاطر از اینکه بیتیش فیل نشد چالان باقی میمانند، تیل میسوزانن و همین راننده ها و کمک راننده یا کلینری که میگن اینا هم معاش دارن، تنخواه دارن. بر ترانسپورتر یه آدمی که 7 روز یک هفته مثلا موترش بلا استفاده استاد بانه و کدام فعالیتی تولیدی نداشته باشه و چیزی حاصل نداشته باشه، فقط از درک توقف این موتر ها شما 700 دلار در روز 1000 موتر بگیرین، حدود 12000 موتر در طرف هست، 10000 اگه حسابش کنین 2-3 میلیون دلار همین میشه. غیر از این موتر ها بار دارن، بارشان به شما معلوم است که تورخم و ننگرهار در مجموع از مناطق گرم افغانستان است و هر چیزی که در اونجا وجود داره اگه بیشتر از یک روز دو روز باقی بانه و اشیای سریع الفضا، هر روزی که میره کم از کم 1 میلیون دلار ضرر است به تاجر، کم از کم. و اگر این اموال فاسد شوایی بلا استفاده شوایی ضرر به 10 میلیون میرسه.
آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از همراهیتان. برنامه های هوای تازه و ساعت درسی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، وضعیت حقوق بشر در افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در 54مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بود. قرار است که گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم در این اجلاس بررسی شود. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان عمیقا نگران کننده خوانده شده. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز دوشنبه آغاز شد و چند هفته ادامه خواهد یافت. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در آستانه این اجلاس بر ضرورت تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر، تاکید می‌کند. نصیر احمد اندیشه در پیام خود به رادیو آزادی خواسته هایی را که در 54مین اجلاس این شورا مطرح خواهد کرد چنین توضیح داد:
ماموریت گزارشگر ویژه افغانستان باید تمدید شود و همچنان تقویت شود. یک میکانیزم مستقل حسابدهی باید از طرف سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر ایجاد شود و همچنان پیشنهاداتی را که در گزارش ماه جون گزارشگر ویژه و گروه کاری منع تبعیض علیه زنها نشر شده بود، باید این پیشنهادات جدی تعقیب شود. بحث جندر اپارتاید در این گزارش مطرح شده، باید که به صورت جدیش تعقیب شود.
قابل یادآوری است که آقای اندیشه از زمان نظام جمهوری مخلوع مسئول نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد است. انتظار می رود که ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش سالانه خود را در این اجلاس تقدیم کند. در نسخه مقدماتی این گزارش که از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده، وضعیت حقوق بشر، خصوصا محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان و دختران، قابل نگرانی عمیق خوانده شده است. در فشرده این گزارش، محدودیت های وسیع طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران، مشکلات گسترده در نظام قضایی و نبود اداره های ذی صلاح پیگیری قضایای حقوق بشر از عوامل عمده بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان شناسایی شده است. ریچارد بنت در گزارش خود به طالبان زمامداران فعلی افغانستان توصیه می‌کند که تراژدی ناشی از نقض حقوق بشر را خاتمه دهند و افغانستان را در مسیر رعایت اصول و قوانین بین المللی قرار دهند. حکومت طالبان در آستانه این اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد درباره این گزارش ریچارد بنت کدام تبصره نکرده است، اما گزارش‌های قبلی سازمان‌های حقوق بشر درباره افغانستان را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان ادعا می‌کنند که زیر حاکمیت آنها همه حقوق رعایت شده و به کس ظلم روا نمی‌شود. در این میان سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 2 سال حاکمیت خود با منع زنان و دختران از کار و آموزش، حقوق بشر را به گونه آشکار نقض کردند. این سازمان در اعلامیه روز دوشنبه خود که در آستانه 54مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد نشر کرد، از این سازمان خواسته شد که درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به خصوص اعاده حقوق زنان و دختران، گام‌های ضروری و به موقع بردارد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که برخی اقدامات طالبان آزار و اذیت و جنایت ضد بشریت تلقی می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر هم توصیه می کند که شورای حقوق بشر ملل متحد باید ماموریت گزارشگر خاص حقوق بشر برای افغانستان را تمدید کند. این سازمان می افزاید که شورای حقوق بشر ملل متحد باید با ایجاد یک میکانیزم مستقل و بی‌طرف روند حسابدهی و بررسی همه جنایات بین‌المللی را تسریع بخشد. طالبان با برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و در اواخر سال 2022 درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بستند و زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تا امر ثانی منع کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو، ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم، در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سیم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار می بینیم کدام کارها را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما می تونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارها را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را می تونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی را که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنیم که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواییم یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نه، نمیشه رای خود تغییر بدن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حرسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا، و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شون و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیقانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیم معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بتن، پس از امین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما و شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما دهی سال میخواییم او را به دست بیاریم و ای اهداف طور باشه که شکل کلی را به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارا و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتون هم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است. ببینه نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی جا خدا بکشم از اینجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس می کند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد، ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخیر سال نو شوه، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شوه که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خود ما میخواد که وطن رو ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لا کنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را در جذب کنم و بتانم که بر اونا یک مایه خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و میخوایم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم‌ها، به جوان‌ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در ایران موفق میشیم. خوشبینی هایم زیاد است، تصمیم هایم زیاد است، انشالله که موفق میشیم در ایران.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقتی بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مثلا دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستند. ما وقتی در زندگی هدف تعیین می‌کنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستن. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سختگیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم. و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمر داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم، طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میتیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شود نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در او مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر را بکنیم و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه. زندگی انسان باید هدفمند باشه. هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته ها و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولاً ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره، اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچکی تا هنوز انجام دادیم؟ تا کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی، کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را برد نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را، باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم، این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه، وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم، تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روزی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود. Oh,
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارید از دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کش تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیما. نباتات دومشیما دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت، عبارت از ریشه، ساقه و برگدار ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه آن قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد، ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. و همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زایلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارند و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارند: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامیت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار را واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تا تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجیکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سیو، بعد از رفع حاجت دستها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات، در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01